جلسه دوم از مبحث وقتی آدم‌ها خود را پنهان می‌کنند. محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بخشی از وجود انسان، یعنی بخشی از علاقه های انسان و بخشی از روحیات و صفات انسان پنهان هستند، حتی خود انسان هم ممکنه از اونها خبر نداشته باشه. ما همیشه یکی از اصول زندگی کردنمون باید این باشه که آب را گل نکنیم، بگذاریم یه آرامشی پدید بیاد، این آب زلال بشه، آب وجود آدمی با آرامشی به زلالی برسه که بشه اعماق رو دید، بشه ژرفای وجود خود رو ملاحظه کرد، بشه فهمید در اعماق وجود انسان چه خبره. بعضیا خیلی شلوغش میکنن، بعضی هم شلوغ میکنن زندگی دیگران رو تا دیگران نفهمن در درونشون چه خبره. ما نیاز به یک سبک زندگی آرامی داریم تا خودمون رو ببینیم، تا خودمون رو بخواهیم، بیابیم. عیبی نداره آدم هرچی دلش میخواد عمل بکنه، این اصلا حرف غلطی نیست، این عین درستیه، عین نهایت عرفانه. حتی نمیشه گفت اول ببین دلت چی میخواد، بعدم ببین خدا چی میخواد. نه، تا آخرش هم ببین دلت چی میخواد. ولی قسمتهای هرچه پنهانتر دل رو ببین. ما پارسال اینجا صحبت میکردیم، اولین جلسه بود، که لذت طلبی مطلق چیز بدی نیست، چون اصلا لذتهای مطلق بر میگرده به خود باری تعالی. از هیچ چیزی انسان به اندازه خدا نمیتونه لذت ببره و انسان درباره لذت سیری ناپذیره. و اگر کسی گفت لذت پرستم، واقعا خدا پرسته، اصل خدا پرستیه. و حتی پارسال میگفتیم که لذت حرام و حلال ما نداریم، لذت حرام اون لذتیه که مانع لذت بیشتر میشه، ما لذت کم و لذت زیاد داریم، لذت مخرب لذت‌های بالاتر داریم، اونا بدن. لذت‌های کمی که مخرب لذت‌های بالاتر هستن، اونا رو باید گذاشت کنار، میشه لذت حرام. لذت حرام در واقع نیست. امسال می‌خوایم از این صحبت بکنیم که ما انسان‌ها چرا از درون خودمون خبر نداریم. بیایم یک نهضتی ایجاد بکنیم، بیایم یه فرهنگی رو جاری بکنیم در جامعهمون، برای خودمون، که همیشه خودمون رو یک بار دیگه عمیق‌تر نگاه کنیم، یک بار دیگه عمیق‌تر مرور کنیم، ببینیم واقعا ته دل ما چه خبره. این به خود آمدن، این خیلی قشنگه، ربطی به دینم نداره، به خدا قسم. یه زندگی انسانی خیلی قشنگه، شما هر جای دنیا اینو بگی طرفدار داره. مثلا در تربیت فرزندانمون چی کار باید بکنیم؟ بچه چیزایی که دوست داره رو اول بفهمه، همین خودش رو بشناسه. اگه گفت من چیزی رو میخوام، بگیم خب باشه، زود بهش نه نگیم، حریص بشه، چسبندگی پیدا کنه، دیگه ول نکنه. اگه گفت من چیزی رو دوست دارم، نترسونیمش، تحقیرش نکنیم، قایم بکنه خودشو به صورت منفی و اون چیزی که قایم کرده هی در نظرش بزرگتر بشه. با آرامش، تو هم چیزی رو دوست داری؟ خب ببینیم چقدر دوست داری روش حالا فکر کن، چیزای دیگه هم ببین دوست داری، همجوری با آرامش با امنیت. 7 سال بعد به بچه امنیت داد. توی مهد کودک اگر بچه ها رو با بازی میخوان رشد بدن، تا میگم مهد کودک فکر نکنید معناش اینه که مادر بچه رو بذاره تو مهد کودک بره سر کار، نه، مهد کودک یعنی جایی که بچه میخواد اونجا بازی کنه. حالا تو این خونه های کوچولوی ما، تو این خونه های به اصطلاح بدون امکانات و آپارتمانی ما ممکنه جاش نباشه، هر جایی که بچه میخواد بازی کنه، با بازی کردن میخواد زندگی رو یاد بگیره، ممکنه یه جاهایی آماده بشه مادرها با بچه هاشون برن اونجا. فقط نباید موقع دبستان بچه از خانه بره بیرون، قبل از اونم برای بازی کردن بره بیرون چیز خوبیه. من مهد کودک یه جای فرضی رو دارم میگم، اگرچه بعضی جاها اخیراً راه افتاده که کودکان و مادران با هم میرن اونجا بچه ها بازی میکنن، مادرها یاد میگیرن بچه ها رو چجوری باید تو این دوران 4 تا 7 سالگی حداقل 3 تا حتی 7 سالگی، خیلیه 3 ساله، این 3 سال بیان بچه ها رو رشد بدن تربیت بدن. باید یک اتفاقی برامون بیفته، همیشه برای خودمون برای بچه هامون یک کاری بکنیم اعماق پنهان وجود خودشون رو بیابن. برای مهد کودک ها چی پیشنهاد داریم؟ تا بچه ای گفت چیزی رو دوست دارم، بگید خب باشه، نذارید حریص بشه، اگه میشه زود بهش بدید، یه جوری نشون بدی که خب این چیز زیاد مهمی نیست، دیدی بهش رسیدی، خب دیگه ولش کن، رسیدی دیگه، تأمینه. حالا فکر کن ببین چه چیزهای دیگه دوست داری. تو مهد کودک تا قبل از 7 سالگی باید به بچه یاد داد تو خیلی چیزا دوست داری، متوقف تو یکی دوتا دوست داشتنیت باقی نمون، این میشه رشد بچه. ببین اینم دوست داری، ببین اینم دوست داری، بریم یه قصه بخونیم، بریم یه شعر بخونیم، بریم این صحنه رو ببینیم، بریم اون صحنه رو ببینیم، بچه رو با انواع بازی ها سرگرم کنیم، نه پشت سر یک دوست داشتن اون رو متوقف بکنیم، نه یک دوست داشتن رو اینقدر براش عمده بکنیم و تلقینش بکنیم بچه من اینو دوست داره، بچه من اینو دوست داره، که توی این دوست داشتن محدود بشه، نه او رو نسبت به یک دوست داشتنی عقده‌ای بکنیم، سعی بکنیم دوست داشتنی هاش رو یه جوری برآورده کنیم، یه جوری، حالا نمیتونیم بعضی وقتا بچه دوست داره با این چاقوه بازی کنه، با این قیچیه، یه وسایل خطرناکیه، حالا بالاخره اونجوری یه جوری با سرش رو کلا بگذاریم صرف نظر بکنه، ولی نباید ترس و حرص و اینها بیا تو وجودش، باید عبورش بدیم. اگر حتی یه دوست داشتنی رو نمیتونیم براش تأمین کنیم، عبورش بدیم به دوست داشتنی های دیگه‌اش فکر کنه، توسعه بدیم دوست داشتنی های وجود بچه رو، که در خودش بیابه و ببینه که دوست داشتنی های متعددی داره، بعد بزرگ که شد دوباره اینو ادامه بدیم. حالا تو 7 سال اول یه جور این کار رو باید بکنیم، تو 7 سال دوم یه جور، تو 7 سال سوم یه جور باید این کار رو بکنیم، تا 21 سالگی، البته تا 14 سالگی بسه، فوقش دیگه تا 18 سالگی تمام کل برنامه تکامل انسان، به قول امام صادق علیه السلام، که بچه متوجه بشه در درونش چه خبره. 18 سالش شد خیلی آرام و راحت بشینه، من دوست دارم به قشنگ ترین دوست داشتنیم برسم، و قشنگ ترین دوست داشتنیم معلومه چی؟ دست خودم نیست، اصلا خودش معلومه چیه، و اون ملاقات خداست. واقعا روایت داره، آیه قرآن داره که این باید تو 18 سالگی اتفاق بیفته تموم بشه بره ها. حالا وقت نیست من الان به تفصیل بهش بپردازم، هم روایت داره هم ذیل آیه قرآن بیان شده که بعضیا اهل دوزخ هستن، میگن خدایا ما رو برگردون. خدا میفرماید مگه من عمر کافی به شما ندادم؟ بعد امام صادق علیه السلام میفرماید میدونید منظورش خدا چیه؟ میفرماید من عمر کافی به شما ندادم، یعنی 18 سال 18 سال خدا به کسی عمر داده باشه اون دنیا، میفرماید مگه من عمر کافی به تو ندادم که بفهمی در درون خودت چی میگذره، به خودت خیانت نکنی. رفقا کافر یعنی چی؟ کافر، این همه میگیم کافر 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 تو قرآن هست، کافر بده، کافر میره جهنم، کافر یعنی چی؟ مؤمن یعنی چی؟ نقطه مقابلش. کافر یعنی کسی که خودشو انکار میکنه، میپوشونه، فهمیده حقه، میگه نه نه. آقا چرا میگی نه؟ لجبازی چرا میکنی با خودت؟ با خودت چرا در افتادی؟ به خودت چرا دروغ میگی؟ به خودت چرا رحم نمیکنی؟ کافر یعنی همین. بعضی ها فکر میکنن که خب ایشان به این نتیجه نرسیده است، اون نظرش این است، خب اون یک دین دیگری دارد، این یک سلیقه دیگری دارد. نه، خودم فقط این بازی ها چیه در میاد؟ من خودم انسان را آفریدم. وقتی کسی این حرفی که پیغمبر فطرت بشر بهش زد، این گفت نه نه این هم چیزی تو من نیست، نقه نقه نقه. خب تو داری خودتو انکار میکنی، چی رو داری میپوشونی، چی رو داری قایم میکنی؟ چقدر حرف قشنگیه، چی رو داری قایم میکنی؟ چرا پنهان میکنی؟ کافرها رو باید چجوری صحبت کرد باشون؟ صبر کن، صبر کن، ببین، صبر کن، آروم باش، یه بار دیگه خودتو نگاه کن، قشنگ قشنگ آروم خودتو نگاه کن، گیرت چیه خودتو قشنگ نگاه نمی کنی؟ روانکاوها شغل بسیار جذابی دارن، ولی خب خیلی سخته. یکی از کارهایی که میکنن میدونید چیه؟ برای که مشکلات روحی آدم ها رو بذارن کنار، یعنی درستشون کنن. مثلا طرف میگه من فلان ناراحتی رو دارم، من افسردگی دارم، من چی الاخلا، هر کسی یه گرفتاری داره. روانکاو حرف رو گوش نمیده، یعنی گوش میده ها، میگه من باید ببینم گیرش چیه. میگه خب از زندگیت شروع کن، شروع میکنه از قدیم بررسی کردن. حتی مثلا بعضی وقتا این کارو میکنه روانکاو، این کنه که میرن مشاوره ها، من یه کمیشو توضیح بدم، واقعا شغل سختیه، من پیشنهاد نمیکنم به خیلی ها که برند، خیلی روح بزرگی میخواد. بعد باید بهش بگه ببین، یعنی روانکاو باید اول درون خود این فرد رو به خود این فرد اثبات کنه. بهش میگه تو هم چیزی عصبانی میشی. میگه نه من عصبانی نمیشم. حالا روانکاو بدبختی شروع میشه، میگه من الان چجوری ثابت کنم که بابا تو از هم چیزی عصبانی میشی؟ اتفاقا همین لبخندی که میزنی دلیل بر اینه که داری عصبانی میشی. یه گرفتاری داره این روانکاو، یه جورایی باش این حرف بزنه تا بگه آره آره خب بله من عصبانی میشم، اینقدر عصبانی میشی که ممکنه بزنه زیر گریه. میگه خب حالا دیدی خلاص شدی، حالا این یه دونه قفلی که داشتی ازش رد شیم. بعد فکر نمی کنی این هم گرفتاری توه، این هم یه ناراحتیه که پنهان کردی؟ چرا پنهان میکنی خودتو؟ لا اله الا الله. قرآن چقدر مظلومه به خدا، الهی من فدای خدا بشم. خدا که مظلوم نیست، ولی قرآنش مهجور میشه دیگه. خدا که کسی نمیتونه بهش ظلم بکنه. از نظر روانشناسا بعضیا مریضن. مریضن دیگه. کیا مریضن؟ معمولا مثلا یکی از عوامل مرض از نظر روانشناسی کسی که عقده داره. عقده چیه؟ یه گرفتاری پنهان روحی، خودش هم ازش خبر نداره، از یه جای دیگه زده بیرون. میگه من فلانی بدم میاد، میگه من به فلان چیز چرا انقدر حساسم. بابا تو گیرت این نیست، گیرت یه چیز دیگه است عزیزم، صبر کن، تو مریضی. الان خیلی هم میترسم بگم ما مریضیم از نظر روانی. نه عزیزم، بعد دیدی قرص آرامش بخش میدن به افراد؟ میگه آقا من مثلا فلان موضوع رو دارم، فلان گرفتاری دارم، میرفته قرص آرامش بخش بهم داده، من بخوابم مثلا. میگه ببین، خب این میخواد تو کمی آروم بشی، شاید خودت فکر کردی به نتیجه رسیدی، یا آروم بشی من بتونم با دو کلمه حرف بزنم، بتونی درون خودتو ببینی. من واقعا نمیخوام تبلیغ بکنم دانش روانشناسی رو، ولی یه کمی میخوام یه ذره ازش کمک بگیرم. حالا تازه سعی میکنم با جزئیاتم نگم، حالا چون دو تا واحد درسی هم خوندم من روانشناسی، ازش استفاده کنم. آقا تو یه گرفتاری داری، خودت ازش خبر نداری، الان تبدیل شده به یک مریضی. از نظر روانشناسی مریض معمولا کسیه که یه چیزی رو تو وجود خودش داره انکار میکنه، معمولا بهش میگن عقده، میگن عقده روانی. حالا آقا این تا اینجاش معلومه؟ بله. قرآن هم اینو میگه، میگه کافرا فی قلوبهم مرض، اینا یه مرضی دارن. کافر چه مرضی داره؟ یه چیزی رو پنهان کرده، یه حقیقتی رو پنهان کرده، یه چیزی رو داره تو خودش انکار میکنه، بعد عذاب وجدان هم گرفته. جالب اینه که کافر عذاب وجدان میگیره. اصلا کتاب قرآن کریم انقدر کتاب روانشناسی عجیبی قمغاس. میفرماید چی؟ میفرماید این کافرا حسودیشون میاد شما دیندار هستید، دوست دارن شما هم کافر بشید. بابا شما انتخاب کردی، خب ما هم انتخاب کردیم، بیا برو کارت، راست کارت دیگه. سوره کافرون رو در قرآن ببینید، قل یا ایها الکافرون. بابا لا عبد، این بابا داره تو شها ولی ننوشته، اون لایه اون شمارشه. بابا لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابدون ما عبدتون. بابا تو برو به سمت خودت، ما بریم به سمت خودت، ول کن برو دیگه. عجیبه ها، او ول نمی کنه. تو چرا ول نمی کنی؟ خدا یه جایی دیگه قرآن میگه میدونی اون چرا تو رو ول نمی کنه؟ حسودیش میاد. چرا حسودیت میاد؟ بابا مگه ما بدبخت نیستیم؟ مگه تو ما رو مسخره نمی کنی؟ خب بذار بریم دنبال کار خودمون. نه، اون میدونه تو خوشبختی. او میدونه داره یه حقیقتی رو تو خودش انکار میکنه. او میدونه تو داره بهت خوش میگذره، میخواد زندگی تو هم جهنم کنه مثل خودش. چرا؟ چون بابا کافره دیگه. کافر که میدونی یعنی چی؟ نه یه انتخاب غلط کرده، داره خودش رو انکار میکنه. آقا این اسلام و قرآن و خدا و پیغمبر چی دارن میگن به ما؟ خودتون رو انکار نکنید. هم دوست داشتنی های خودتون رو انکار نکنید. با خودتون رو راست باشید. من یکم این بحثم رو ادامه بدم، شما میدونید ممکنه به من چی بگید؟ بیا آقا شبیه مزخرف‌ترین برنامه های ماهواره‌ای داری حرف میزنی ها؟ تئوریزه داری میکنی اونا رو، اونم آدم ها رو میاره کثیف‌ترین حالت ها رو میگه. بگو راحت باش، راحت باش، مگه تو یه همچیزی نمیخوای؟ بگو مفتضح‌ترین صحنه ها رو ایجاد میکنه، تو داری همون رو میگی. آره اونا جذاب‌ترین برنامه های ماهواره است تو جهان، برای اینکه یه ذره از حقیقت توشه. ولی اون تو همون جلسه ای که داره میگه راحت باش، هرچی افتضاح بیرون بریز، تو همونجا داره طرف رو محدود میکنه به یکی دوتا از دوست داشتنی هاش، تحقیر میکنه، تمسخر میکنه، داره یه کاری میکنه. تو جلسه یه دفعه یه کسی جرأت نکنه بلند شه بگه ببین ما آدم ها اینا رو نمیپسندیم. مثل اون پادشاه هست که میگفتن این لباسش رو هرکی نبینه ولد زناست، بعد هیچکی جرأت نمیکرد بگه آقای لباس تنش نیست. همین میگم واقعا چقدر لباس قشنگ، فکر کنم حریره، اون کم نمیدید. اون میگفت نه حریر، آره دیبا هم از چیز حریر دیبا باید باشه. همه با هم خالی میبستن. همونجا داره مرعوب میکنه، همونجا داره تمسخر میکنه. شما فکر کردید چی جذابه تو دنیا؟ به شما عرض بکنم فقط یه چیزایی تو دنیا جذابه که یه ذره حقیقت توشه. حقیقت رو با باطل در هم آمیختن، به خورد مردم دادن، مردم باشن سر کار. این که تو اون شوهای مسخره غربی با بی‌حیایی جذب ایجاد میکنن، حقیقتش کجاست؟ حقیقتش اینه که ما تو این کلاس عرفان امام حسین داریم میگیم آقا خودت باش، برو ببین ته دلت چه خبره، خدا شاهده غیر از حسین پیدا نمی کنی، غیر او پیدا نمی کنی. مگه اونی که میگه هستی من حسینی، من بی حسین نمیتونم زندگی بکنم، از کجا این حرف رو اش را برده؟ از درون خودش. این مال همه ی آدم هاست. اونی که نمیگه هنوز کافره، داره قایم میکنه خودشو، یا غافله یا کافر دیگه. ای گفت نه ندارم من کافره، ای گفت من نمیدونم دارم یا نه غافله.
یه دعای مشتی بکنم حرف نزنم، دو ست گفته چون نیم کردار نیست. یا ابا عبدالله امشب شفاعت کن ما رو به حق مادرت، گرفتاریایی که آرامش ما رو به هم ریخته، نمیتونیم خودمون رو ببینیم که چقدر عاشق توییم، اون گرفتاریای ما رو امشب برطرف بگردان. اگه از چیزی شدیداً تنفر داریم، اگه از چیزی شدیداً میترسیم، اگه از چیزی زیادی به چیزی علاقه داریم، اگر به هر دلیلی قاطی هستیم، به هر دلیلی آرامش نداریم که ببینیم خودمونو، اون قسمت پنهان خودمونو، یا ابا عبدالله امشب به حق مادرت فاطمه زهرا ما رو شفاعت کن، اون آرامشی که عکس رخ یار در آینه وجودمون ببینیم به ما عنایت بفرما. من نمیدونم چرا شما جدی نمیگیرید این دعا رو، چرا انقدر ضعیف الهی آمین میگید؟ الهی آمین بلند گفتن مستحب نیستا، ولی موقع دعا آدم دستشو ببره بالا میفرماید خدا من خجالت میکشم دستشو خالی رد کنم. شما دستتون نیوردید بالا، تو فکر بودید فکر کنم، نکنه فکر نمی کنی حالا با یه دونه دعا امام حسین یه دفعه یه آرامشی میده که من بفهمم چقدر عاشق حسینم؟ نکنه باور نداری ها؟ حالا اینم عاشق داره یه دعایی میکنه دیگه، حالا بذار دعاشو بکنه. به به، چشمم روشن. امام حسین ایمان نداریم. یه داستانی رو برات بگم. عمر سعد ملعون یه پیک فرستاد تو خیمه امام حسین، گفت این پیغام رو بده. اومد، پیک بی ادب بود، دم در عباس ایستاده، حبیب ایستاده، اوم، جعفر، مسلم، علی اکبر، گفتن میخواییم این خبر رو بدیم. گفتن خب حمایل تو باز کن، دیدی اسلحه رو میگیرن دم در، حمایل این مال اسلحه هست، نیمه زمین برو. گفت نه نمیذارم جنگ، شما کی هستید مگه؟ من با همین شمشیرم میخوام برم. اونا هم راه ندادن، گفتن ارباب ما غریب نشده که هر کسی با اسلحه بیادبانه بیاد، برو. راش ندادن اصلا. خب این برگشت، عمر سعد گفت خب میدادی دیگه، اونا که نمیکشن آدمو که، اونا مردن، نامردی نمیکنن. گفت من نخواستم دم. یه نفر دیگر رو پیدا کرد، گفت آقا برو این پیغامو بده، حمایلت هم گفتن باز کن، باید اینو بگی به امام حسین. اومد و دم در گفتن حمایلتو بده، او بفرمایید. اومد تو خیمه ابا عبدالله، سلام داد و آقا با یه تأملی یه سلامی بهش داد. یه چند لحظه امام حسین مکس کرد، بعد جوابشو داد، آروم بشین ببینم چی میگی. نمیدونم این اقیانوس آرام چی کار کرد با این، اینم نمیدونم چی شد، یه دفعه خیلی آروم شد. بعد آقا فرمود خب بگو پیغامتو، همجور نگاه میکنه به حسین. آقا فرمود پیغام عمر سعدو بده، نگاه میکنه. آقا فرمود چرا حرف نمیزنی؟ نگاه میکنه. آقا فرمود چی شده؟ یفی برگشت گفت من چرا داشتم با تو دشمنی میکردم؟ یه دفعی تو اعماق دلش مهر حسین رو دید، نتونست انکار بکنه دیگه. غافل بود، مریض نبود، مرض نداشت. گفت آقا من چرا انقدر تو رو دوست دارم؟ آقا فرمود خب حالا پیغام تو بده. گفت من پیغام اون ملعون رو بدم؟ من با شما. اون یه جور دیگه پیغامش رو به شما بده. امام حسین فردا شما داری میای کربلا مقیم بشی، امشب من اومدم روی این خاک نشستم، ازت تمنا میکنم امام حسین منو آروم کن، مهر تو رو تو دل خودم ببینم، نمیخوام بخرم، جایی نیست که بخوام بخرم. دیدی میگه قمو مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، بالاتر از این حرف هاست. وقتی گل ما رو سرشتن شیعتونا خلقو من فاضل تینتنا، دست مادرم هم نبود که به من منتقل نکنه، دست بابام هم نبود که به من منتقل کنه، منتقل نخواد بکنه. کافر یعنی چی؟ یعنی کسی که خودشو این کار داره میکنه. آقا بهترین راه دعوت به دین چیه؟ آروم باش، آروم باش، همین. بهترین راه تربیت فرزند چیه؟ خب آروم باش. مثلا میگه من بی‌حجابی رو دوست دارم، باشه آروم باش، حالا شلوغش نکن، باش یه بار دیگه برو بررسی کن، شاید یه چیز دیگه هم میخوای، ها؟ یه چیز دیگه. آدم خودشو آروم کنه، همه چیو میبینه، آروم بشه. فقط چرا اهل بیت حاجت میدن؟ چرا بعضی وقتا حاجت غریبه ها رو هم بهتر میدن؟ میگه عزیزم آروم شدی؟ چیه گرفتارید؟ راستی اگه وقت رفتید در خونه امام حسین حاجت گرفتید، بعدش نذارید برید، بعدش در خونه امام حسین بمونید. حاجت تو گرفتی؟ امام حسین میگه حاجت تو گرفتی، حل شد، حالا چند دقیقه آروم پیش من بشین، بهت بد نمیگذره. یه وقت دیدی اصلا آقا من تو رو میخواستم، به اینجا میرسی. آقا دیشب ما با هم بحث کردیم در مورد نیمه پنهان آدم داریم صحبت میکنیم، چقدر بحثش مهمه. امشب داریم اضافه میکنیم، وقتی آدم یه حقیقتی رو توی خودش پنهان میکنه اسمش میشه کافر. کافر یعنی داره، یعنی میدونی یه چیزی رو به صورت عقده‌ای تو خودش پنهان کرده، میشه مریض. علامت مرضش چیه؟ حسادت میکنه. حالا یه چیزی خودمونی من به شما بگم، به کسی نگی ها. شما نشده تا حالا عزاداران ابا عبدالله حسین برخورد کنید با بعضیا که حسودیشون میاد به شما که میرید هیئت؟ شده یا نشده؟ بگید با صدای بلند. واقعا هنی همه تون مواجه شدید با این تیپا؟ یعنی اصلا شما رو میبینید یعنی نق میزنه، هزار تا دانسینگ و کوفت و زهر مار بری هیچ کاری باید نداره ها. تا میری به جلسه امام حسین، امام حسین گریه کن نمیخواد، برو عمل کن. حالا من اگه عرق خوری رفته بودم چی؟ نه برو حال کن. خب بگو اینجا امرم و حال کنم دیگه. عجیبه به خدا قسم، اینجا که میرسه دنگش میگیره، یه جوری حسادت خودشو مرض خودشو
برو برای خودت گریه کن. امام حسین گریه کن نمیخواد. حالا اگه نشستیم تو جلسه جوک چی؟ نشستیم پای یه فیلم سینمایی که زندگی مسخره یه حالا دروغینه، یه مثلا شخص کاراکتر داستانی 13 قسمت رو ببینم چی؟ عمرمو گذاشته بودم برای این افسانه، هیچی بهم نمیگفتی. حالا وقتو میذارم برای امام حسین، نمیخواد تو وقتو برای برو کارهای مهمتر نداری؟ ببین تو یه چیزیت میشه. فکر کن اصلا من اصلا یللی تللی چرا اون موقع من نصیحت نمیکنی؟ اونجا که میرسه مسخره میکنه. اونجا خب مریضه دیگه. بعد میدونی چرا مریض شده؟ مرض روانی چیه؟ مال کجاست؟ آدم یه چیزی داره انکارش میکنه. بابا لا اله الا الله، میخوام حرف عجیب بزنم، یه کسی اینو بنشونه بگه بیچاره تو عاشق حسینی، انقدر خودتو انکار نکن بدبخت، بیا بریم تو هم، بیا بریم تو هم گرفتار حسینی، حالت خوب نیست، انکار نکن عزیزم، آروم باش. باشه نمیخوام به تلقین کنم، آروم باش، شاید دفعی تو هم فهمیدی عاشق حسینی. پنهان کردن خوبی ها اسمش میشه کفر. حالا عیبی نداره من غافل باشم، مثلا یه کسی سر راه من برسه، الان به خود ما بگن، به خود ما بگن آیون، آیونی که محاسنتون سفیده، حالا جوونا که چرز بکنم، پیر مردای جلسه، شما این پسر بچه 7-8-10 ساله که به باباش وابسته است یادت بیاد اون زمان که میخواستی با بابات همیشه باشی، بابا منو ول نکن، این نینی کوچولوهایی که بچه های 2-3 ساله‌ای که به مامانشون وابسته است، آقایونی که اینجا هستید، آقایون شما اینجوری وابسته اید به حجت ابن الحسن العسکری امام زمان امامتون، این بچه وابسته ای بهش، در دوری شلان باید بیفتی زار بزنی، تو هستی همین الان اینجوری هستی، هستی هستی الان هستی، خودت رو انکار نکن، به خودت دروغ نگو، آروم باش، ببینی اینو تو خودت، من نشودم، من لیاقت ندارم، این چرت و پرتا چیه میگیم؟ تو هستی. امام رضا گفت ما مادریم، تو بچه مایی. آروم باش، بذار ببینی اینو تو خودت. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، نمی شود، نمی شود. اینو بفهم، ما هم یه درجه کافریم، انکار نکنیم، ما هم اماممونو میخوایم، نه بین ریش سیبیل در آوردی فکر کنی مثلا از اون دوران گذشتی، بابا تو وابسته تری، تو اون زمانی که وابسته به مامانت بودی نمیتونستی 2 سانت ازش فاصله بگیری، اون زمان نمیفهمیدی چه خبره، حالا میفهمی وابسته ای، فقط جای مامانت امامه، بدون امام که نمیشه زندگی کرد، آروم باش تو خودت ببینی، نمیخوام خدا شاهده به تلقین کنم، جلسه خصوصی داریم صحبت میکنیم دیگه، کافر یعنی کسی که بگه نه من وابسته نیستم، حناق نیست که دروغ آدمو خفه کنه که. امام صادق علیه السلام می‌فرماید در مورد ولایت ما به کسی اصرار نکنید، کفو عن الناس، ول کن، اصرار نکن، باش آقا تو اصلا به امام زمان نیاز نداری، زندگی تو بکن، زندگی تو بکن، نمیتونی زندگی کنی. ما غافلیم. هر شب باید امام زمان به ما سر بزنه، آرامش نداریم بدون او. ما همینجوری الان هستیم. ما اینجا عرفا چی میگن؟ ببخشید من مشتی و نمیدونم چاله میدونی دارم حرفای عارفانه میزنم برای شما. شما فکر میکنید مصیبت امام حسین شما رو سینه زن کرده؟ نه عزیزم، نه فدات شم. من پدر و مادر شهید میشناسم، بچه شهید میشناسن. همینجوری که سید الشهدا شهید شده، بچه دیده، سرش از بدن جدا، بابا اینا اصلا اینجوری سینه نمیزنه برای باباش. اون عشقش دیوونت کرده، مصیبتش رو بهانه داری میکنی. اینجا حسینه که صدا زده خدا یا اجازه بده. بازم روزه دیشب رو بخوام تکرار کنم، هر شب میخوایم این روزه رو بخونیم. خدا اجازه داده به امام حسین. امام حسین اصلا رفته گودی قتلگاه برای همین. خدا یا به من اجازه بده. این اگه منو پیدا نکرد تو خودش، من برم خودم رو تو قلبش بهش نشون بدم. فکر نکن سر بریده این بلا رو سر آدم میاره. نه، فکر نکن تشنگی امام حسین این بلا رو سرش میاره. خودشه دیوونه کرده. اینا رو تو دارید بهانه میکنی باشه حرف بزنی. مصیبت، درد تو دنیا از در روانشناسی زمان داره تموم میشه. تموم میشه دیگه. شما مصیبت های خودت، آدم چقدر خودشو دوست داره، مصیبت های خودشو یه بار قصه میخوره، دو بار قصه، سه بار، بعد دیگه میخنده میگه عجب اون دفعه پدری از همون در اومد، من تا صبح عربده میگشیدم. تموم شد رفت دیگه. مال عزیزترین کسانتم باشه بعد از دو سال میشه جوک. اما تو دست از حسین بر نمیداری، دقیقه یه دفعه میگی امشب یه روزه میخونی از حسین برام. ببین تو داری بهونه میاری، عاشق شدی، خودت خبر نداری. حالت خوب نیست، خراب شدی. اون خراباتی که در دلت بوده اون بیدار شده. بابا به خدا همه شما روانشناسید، مادرای جلسه شما رفتید خونه به این باباها بگید مادر چقدر دلسوزه. یه حادثه تلخ برای بچهش ببینه، یه بار، دو بار، سه بار زجر آوره، دیگه بار پنجم، هفتم، هشتم، سال دهم، یازدهم دیگه میخنده، یادآوری میکنه، میگه اون شب چه پدری ام من در اومد، بچه‌م جلو چشمم بالبال میزد، من میخنده. شما چرا مصیبت حسین رو ول نمیکنید؟ چرا؟ یه استاد دانشگاه دیده بود این اربعین و عزاداری رو، گفته بود خب این آقا کی شهید شده؟ همین امسال شهید شده؟ نه 1400 سال پیش. ای اینا تازه خبردار شدن؟ نه اینا 1000 سال دارن گریه میکنن. نه آدم برای یه مصیبت که 1000 سال گریه نمیکنه. قاطی کردن همه. بابا اینا بچه هاشن، عاشقشن، یه چیزیه رابطه بین امام و مأموم، این وابستگی ایجاد کرده، این دنبال بهونه میگرده. اصلا این حرفا چیه؟ جای اون زخما خوب شد رفقا، ول کنید دیگه. و نگاه کن، تو رو خدا نگاه کن، هر سال محرم میگه که امشب شب دوم محرم ها، روزه ورود به کربلا بخون برای ما. اینا عادی نیست. شما برای روزه گریه نمی کنی، شما بهونه آوردی، مثل بچه ای که بهونه آورده مامانشو میخواد، بهونه کردی. بهونه آوردی. همه تون میدونید الان امام حسین تو بهشت برین، نگران زینبشی، 1400 سال بالاترین لذت ها رو داره تو بهشت میبره. آروم باش بچه، تو هر موقع به یه بچه 3 ساله گفتی از مادر خواستی جداش بکنی بگی آروم باش، گفت چشم، و ما هم میفهمیم این حرفا رو. یه کششه، یه بیقراریه، یه عشق عجیبه. عشق کودک به مادر قابل تفسیر نیست. عشق مأمون به امام هم همینطور. این بیدار شده در شما، اینو امام حسین بیدار کرده. میدونید به چه قیمتی، با چه زحمتی امام حسین این عشقو در شما بیدار کرده؟ بگو. دست زن و بچه‌شو گرفت، گفت زینبم، رباب، سکینه من، دردانه های من، بیایید همه منو کمک کنید، میخوام دلها رو بیدار کنم. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. امشب آغاز اوجشه. از فردا میان کربلا بچه های حسین مستقر بشن. به خدا، حالا تو سفر شاید، ولی این خانواده اصلا عادت به بیابان نشینی ندارن. خانواده محترم میان شهر نشینه. اینا بچه هایی هن که تو خانه کریمان مدینه زندگی کردن، محترمن، عزیزن، بزرگوارن. امام زمان، همیشه ما میگیم که آقا بیا تو مجلس ما، همیشه تمنا داریم، اما الان ازت تقاضا میکنیم توجهت رو به جای دیگری معطوف بدار. من برای این رفقای شما میخوام یه حرفی بزنم. تا حالا این خانوما و دخترها رو کسی تو بیابون ندیده. خانواده عادت ندارن بین نامحرم اینجوری باشن. بیابانگرد شدن. میفرماید عباسم، اکبرم، خیمه خانوما رو بذار وسط، خیمه های خودتون رو دور بگذارید. از بنی هاشم خیمه هاشون رو گذاشتن دور تا دور. این خانوما میان بیرون، بچه داریه، بچه کوچولو دارن، دخترها، اینا راحت باشن، محرما دور باشن، نامحرما برن اون جلوتر خیمه بزنن. الهی دورت بگردم حسین. یا ابا عبدالله، نمیخوای خانواده رو یه کمی عادت بدی؟ آمادگی برای عصر عاشورا هم پیدا بکنن این بچه ها. اصلا تو این راه رباب فهمید کی علی اصغر بغلش هست؟ دقیقه دفعه عموش هست، دقیقه دفعه علی اکبرش هست، بغلش میکنن. این بچه ها اصلا فهمیدن؟ لا اله الا الله. شما الان تو چه معجزه‌ای دارید زندگی میکنید؟ چه حسی در شما بیدار شده؟ حس وابستگی امت به امام. امامتو کشتن، امامتو محاصره کردن، اهل بیت پیغمبر. شما الان تو الان همین الان غرق معجزه اید، غرق معجزه اید. الهی غرق‌تر بشین. الهی همه محبت امام حسین رو تو دلت ببینی. آقا چیکار کنیم عمیق‌تر محبت امام حسین رو تو دل خودمون ببینیم؟ یه راه حل بگو. بریم آدمای خوبی بشیم. بله، خب بریم آدمای خوبی میشیم انشالله. نمیشه فوری تر یه کمی یه راه نزدیک تر؟ امشب یه کمی سینه بزن برای حسین. همچنین یه کمی سینه میزنی، قصه میخوری، ناله میزنی، میدونی چه اتفاقی میفته؟ آقا میاد ازت شروع میکنه تشکر کردن، این نورانیت میکنه، این پاکترت میکنه. سینه زنی ها چی کار میکنه؟ فقط خدا میدونه. راستی یه چیزی دم جواب بده. نوحه میخونن، فرمود کسی یه بیت شعر به سرایت در رسای حسین ما وجبت له الجنه. بعد کسی شعر خودش نگه، شعر گفته باشن، اون شعر رو بخونه. دیدید مردم نوحه جواب میدن؟ اینو تو روایته، اینو بخونه، وجبت له الجنه، نورانی میکنه. برای این مردم نوع جواب میدن، نگوش سرگرمیه، نورانی میشه، ذکر میگه، نوح میخواد جواب بده.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفت آقا امام صادق، ما به شما سلام میدیم از راه دور، شما جواب ما رو میدید؟ فرمود بله که جواب میدیم، ولی جواب ما با سلام شما یه فرقی داره. شما از راه دور به ما سلام میدید، ما میخوایم جواب بدیم، میریم از نزدیک به شما جواب. یا ابا عبدالله دیگه امشب سلام نمیدم من،
خجالت میکشم، تو رو تو بیابونها دارن همینجور میچرخونن. یا ابا عبدالله نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم تحمل کنم سر تو جلو زن و بچت آوردی پایین. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.